جلسه قبل راجع به این صحبت کردم و توضیح دادم خدمتتون که انواع قراردادهای پیمانکاری محصول جمع جبری موضوعات نیستن. محصول چی هستن؟ تخصیص ریسک. و چه ریسکی؟ ریسک مهندسی. درسته؟ بله. یه امتحانی هم بگیرم بد نیست. خب الان مجبورم چون میخوام راجع به ریسک مهندسی صحبت بکنم، طبیعتا یه مقدار مجبورم از مفاهیم حقوقی فاصله بگیرم و بعد اون مفاهیم غیر حقوقی رو تطبیق بدم با چی؟ با مفاهیم حقوقی. ببینید بچه ها، همونطوری که خدمتون عرض کرده بودم، اسکوپ یا بهش میگن پروداکت اسکوپ. چرا پروداکت اسکوپ؟ چون در مدیریت پروژه ما دو تا اسکوپ منیجمنت داریم، یه پروداکت اسکوپ منیجمنت داریم، یه پروجکت اسکوپ منیجمنت داریم، یه مدیریت محدوده محصول داریم، یه مدیریت محدوده پروژه داریم. اون چیزی که موضوع بحثمون الان پروداکت اسکوپ منیجمنت. در پروداکت اسکوپ منیجمنت ما میایم به یک حالت درختی شروع میکنیم به شکستن قسمت‌های مختلف اسکوپ. میایم یک ورک پکیج تعریف میکنیم یا بهش میگیم دلیوربل تعریف میکنیم که ویژگیش چیه؟ سنگ ملاک، سنگ محکمون چیه؟ امریست مستلزم زمان و هزینه که ایجاد ارزش مستقل میکنه. درسته؟ فرض بفرمایید که یک ورک پکیجی ما داریم به اسم پروکیورمنت. یعنی تأمین تجهیزات که فیدیک بهش چی میگه؟ فیدیک بهش میگه پلانت. یعنی مساویس با چی؟ پلانت. خب طبیعتا ما ممکنه ورک پکیج های دیگه ای داشته باشیم، مثل چی؟ مثل مثلا کانستراکشن، یعنی ساخت یا اجرا. ممکنه من یک پکیج دیگه ای داشته باشم به اسم دیزاین انجینیرینگ، یعنی طراحی. آیا ورک پکیج ها رو میشه به پکیج های ورک پکیج های کوچکتری تقسیم بندی کرد؟ آره. یعنی مثلا من دارم میام میگم که در ورک پکیج پروکیورمنت من دو تا ورک پکیج دیگه دارم، روتاری یا قطعات دوار و فیکسد اکویپمنت.
دبار.
بعد تو روتاری ها مثلا من پمپ دارم، بعد توربین دارم. اوکی، همینجوری میام پایین، مثلا 5 تا توربین دارم من. توربین شماره 1. یعنی من این فرایند رو تا کجا ادامه میدم بچه‌ها؟ تا کجا فورد میکنم؟ این فرایند رو تا کجا ادامه میدم؟ تا جایی که این ضابطه باشه دیگه. یعنی این کوچکترین جزه باید چی داشته باشه؟ کاسته به علاوه تایم داشته باشه که چی میده؟ ولیو میده.
حالا اگر اومدم رسیدم به یه چیزی، یعنی فرض کنید همین ساختار درختی رو اینجا ادامه دادم، درسته؟ تا اینجا تا این ساعت بله کاست و علاوه تایم من میدهد چی؟ ولیو. تا اینجا چیه؟ تا اینجا دلیوریبله، تا اینجا ورک پکیج. به محض اینکه اومدم رسیدم به یه چیزی که مستلزم صرف زمان هست، مستلزم صرف هزینه‌ام هست، ولی ارزش مستقل نمیدهد، دیگه اسمش دلیوریبل نیست. اسمش چیه؟ اکتیویتی. همین که اسم اکتیویتی اومد، یه خط میکشم، این دیگه جزء اسکوپ منیجمنت نیست، این میره سراغ کاست منیجمنت و اسکیجول منیجمنت، یعنی مدیریت زمان و مدیریت هزینه، که اول مدیریت زمانه و بعد مدیریت هزینه. خب من این رو با چه فرایندی خوردش میکنم؟ یعنی با چی میتونم بفهمم؟ من با پدیده ای مواجه هستم که ارزش مستقل زمان ارزش مستقل داره در نتیجه مصرف زمان و هزینه، یا ارزش مستقل ندارد در اثر مصرف زمان و هزینه. اون ملاکی که من باش میفهمم مهندسی. اوکی؟ یعنی معیار من چیه؟ مهندسی. مهندسی رو هم تعریف کردم، یادتونه؟ گفتم مجموعه محاسبات و طراحی هایی که یک پدیده ذهنی رو تبدیل میکنه به یک پدیده علمی. فکر میکنم کانسپچوال دیزاین و بیسیک دیزاین رو هم تعریف کردم، درسته؟ فید رو هم تعریف کردم؟ فید رو تعریف نکردم. کانسپچوال گفتم طراحی یک محصول جدیده. میتونید چند تا طراحی کانسپچوال برای من مثال بزنید؟ چیزایی که الان کانسپچوال دیزاین هست.
خیلی از مواردی که توی نانو هست به خصوص تو کشور خودمون تو مرحله صرف هم کانسپچوال.
مثلا نشو به هم بکن. من مثال برای شما بزنم. مثلا بیماری سندروم دان قابل درمانه؟ عقب افتادگی قابل درمانه؟ اگر ما بتونیم ویرایش ژنتیکی انجام بدیم و ژن موجب سندروم دان رو حذف بکنیم، خب بیماری چی میشه؟ حل میشه دیگه. پس بنابراین من اگر بتونم بیام روی ژنوم، روی ژن، روی در واقع کروموزوم و اون ژنیه که باعث بیماری میشه حذف بکنم، این بیماری درمان میشه یا نمیشه؟ به این میگن تکنیک دوخت و دوز، یعنی حذف یک ژن از روی زنجیره ژن ها. الان داره کانسپچوال دیزاین میشه، یعنی یک روش درمانی جدید چی داره میشه؟ طراحی داره میشه. آیا من میتوانم ریز پرنده داشته باشم به اندازه یک سلول؟ یعنی امکان طراحی ریز پرنده هایی به اندازه یک سلول وجود داره؟ بله. حالا آیا من میتوانم این ریز پرنده رو طوری طراحی بکنم که در سیال حرکت بکنه؟ مثلا در آب حرکت بکنه؟ بله. پس بنابراین من این امکان رو دارم که یک سری ربات های نانو داشته باشم که اینها کارشون چی باشه؟ حرکت کردن در بدن و از بین بردن گرفتگی عروق. این در حال چیه؟ در حال طراحی کانسپت. آیا غیر از این هستش که انتقال اطلاعات در نخاع یک انتقال سیگنال عصبیه؟ انتقال سیگنال عصبی. آیا ما از تکنولوژی بلوتوث برای انتقال اطلاعات استفاده نمی کنیم؟ چرا؟ پس بنابراین این امکان وجود نداره که ما در دو سر قطع شده نخاع بلوتوث کار بذاریم؟
یعنی اطلاعات از یه سر قطع شده این نخاب بلوتوث بشه رو سر دیگهش، این هم کانسپچوال دیزاین داره میشه. یعنی طراحی محصولات جدیدن همه اینا، فقط هم اختراع نیستن، گاهی اوقات طرزن طورن. یعنی چی طرزن طورن؟ آره. سلام، یه طرز و طوری. یعنی چی یعنی طرز و طوره؟ چرا؟ چرا؟ ولی اختراع نیست، منحصر به فرد نیست. مثلا ما یه چیزی داریم به اسم آهن اسفنجی، شنیدی؟ آهن اسفنجی به شدت خالصه و چون خالصه با یه مشکلی مواجهه. چیه؟ سریع اکسیده میشه. اکسیداسیون سریع رو ما بهش چی میگیم؟ بهش میگیم احتراق. سلام علیکم. یعنی شما یه تیکه آهن اسفنجی رو اینجوری در هوا تکون بده آتیش میگیرن. درسته؟ پس بنابراین یکی از مشکلات معاملات آهن اسفنجی چیه؟ احتراق بشه. آره. یه شرکتی آمده این رو با یه مقدار سمق قاطی کرده و وقتی با سمق قاطی کرده دیگه این دوچار احتراق نمیشه. این احتراق نیست، این یه ناهوه. متوجه شد؟ بیسیک دیزاین گفتم اجزاش چیه بچه ها؟ به به ضبط نکنید سر کلاس. بیسیک دیزاین اجزاش چی بود بچه ها؟ گفتم بهتون، یادتون نمیاد؟
تیتوار گفتید.
تیتوار گفتم، اون تیتوار هم بهم جواب بدید.
نه، منظور
که صرفا کانسپچواله که گفتم. خب باش، فرض میکنیم که بیسیک هم باشه. به مجموعه ایمپلوی ریکوارمنتس، یعنی الزامات کارفرمایی، پروداکت اسپسیفیکیشنز، ویژگی های محصول، و پروژکت اسپسیفیکیشنز، یعنی ویژگی های پروژه، میگن بیسیک دیزاین. بله؟ شما به من بگید یه خودروی چهار سیلندر کدوم یکی از این هست؟ دوباره بگم؟ الزامات کارفرمایی، یعنی اینجوری باشه. چرا اینجوری باشه؟ چون من کارفرما میگم. ویژگی های محصول و ویژگی های پروژه، به این سه تا چی میگن؟ با هم میگن بیسیلند. یه ماشین چهار سیلند، بهم بگید این چیه؟
محصوله.
Product specifications، ویژگی های محصول. یه ماشین چهار سیلند Product specifications. خط تولید یک ماشین چهار سیلند که باید به صورت 36 ماهه اجرا بشه. پروژکت اسپسیفیکیشن. که باید 51% ساخت داخل باشه. ایمپلوی ریکوایرمنتس. درست شد. به مجموعه پروداکت اسپسیفیکیشن، پروژکت اسپسیفیکیشن و ایمپلوی ریکوایرمنت، الزامات کارفرما، ویژگی های محصول و ویژگی های پروژه میگن چی؟ میگن بیسیک دیزاین. خب نکته در اینجاست، آیا ممکن است اجزای بیسیک دیزاین در یک گرایش یا در بیش از یک گرایش با هم دیگه تعارض داشته باشن؟ یعنی شما یه ویژگی هایی از محصول داری میگی که این ویژگی ها توی یه محصول جمع نمیشن. مثلا شما برمیگردیم یه خودروی کلاس سی سوپر سالن، خودروی کلاس سی سوپر سالن نیست. پس اجزای چی با هم تعارض دارن؟ پروداکت اسپسیفیکیشن با هم دیگه تعارض. آیا ممکنه در یک بیسیک دیزاین اجزای یه گرایش با هم دیگه تعارض داشته باشن؟ بله ممکنه. ما اون چیزی که داریم تعریف میکنیم اجزاش با هم دیگه چی باشن؟ چی باشن؟ متوارث باشن. آیا ممکنه یه گرایش با یه گرایش دیگه تعارض داشته باشه؟ یعنی مثلا product specification با employer requirements تعارض داشته باشه؟ آره ممکن. مثلا شما برمیگردید میگید که من یه
تکنولوژی 2025 اروپای غربی رو میخوام در تولید در مثلا این برج تقطیر پالایشگاه که 51%ش ساخت داخل بشه. خب تکنولوژی 2025 رو در داخل تو اصلا نداری که بخوای پروداکت اسپسیفیکیشن تکنولوژی 2025 بشه، ایمپلویر ریکوایرمنت 51% ساخت داخل بشه. بنابراین ممکن است اجزای بیسیک دیزاین در این سه تا دیسیپلین یا در یکی از این دیسیپلین ها با هم دیگه چی باشن؟ تعارض داشته باشن. این یه مسئله در بیسیک دیزاین. یادمون باشه کانسپچوال دیزاین و بیسیک دیزاین را همواره چه کسی ارائه میدهد؟ همواره کارفرما ارائه میده. منطقی هم هست دیگه. ایمپلویر ریکوایرمنت رو کی میتونه بده؟ الزام کارفرمایی کی میتونه بده؟ خود کارفرما میتونه بده. چه محصولی میخوایی؟ کی میخواد؟ کی باید بگه چه محصولی میخواهد؟ کارفرما. خب چقدر پول داری؟ چقدر وقت داری؟ چقدر ریسورس داری؟ اینا رو کی باید بده؟ کارفرما باید بده. بنابراین همواره بیسیک دیزاین رو کارفرما میده با قید دو نکته. یک، شما هر وقت برمیگردید میگید بیسیک رو کارفرما میده، بعضی از کارفرما میگن نه ما ندادیم، مشاور داده. مشاور کیه؟ مشاور نماینده کیه؟ مشاور نماینده کارفرماست. یادتون باشه در حقوق پیمانکاری یه چیزی کلیر کاته. ما وقتی میگیم مهندس مشاور، در مورد مهندس مشاور مستقل بی‌طرف صحبت نمی‌کنیم. مشاور نماینده کارفرما و ضامن منافع کارفرماست. پس سادس بی‌طرف نیست. یعنی شما در دعوای پیمانکار و کارفرما دادگاه میتواند از مشاور استعلام کنه؟ نه. این میمونه که شما از یکی از اصحاب دعوا داری استعلام میکن. درست شد؟ پس وقتی مهندس مشاور داره بیسیک رو میده، مهندس مشاور به وکالت، به نیابت، به نمایندگی از کارفرما داره بیسیک رو به پیمانکار میده. یعنی که انه کارفرما نماینده‌ای دارد که از طریق اون نماینده آمده بیسیک رو داده به پیمانکار. دو، آیا مسئولیت بیسیک ممکن است از کارفرما به پیمانکار منتقل بشه؟ بله. ممکنه مسئولیت بیسیک با کارفرما باشه، ممکنه مسئولیت بیسیک با پیمانکار باشه. سوال، آیا ریسک بیسیک دیزاین ریسک مهندسی هست یا نیست؟ بله. بیسیک دیزاین بخشی از مهندسیه، مهندسی پایه بخشی از مهندسی. پس بنابراین احتمالاً این که ریسک مهندسی پایه با کارفرما باشه یا ریسک مهندسی پایه با پیمانکار باشه در تعیین نوع قرارداد پیمانکاری مؤثر. یعنی احتمالاً اون برداشتی که در ایران وجود داره قراردادهای پیمانکاری جمع جبری موضوعات هستند و گفتم غلطه، آلترناتیو یا درستش این میشه که باید اول بپرسیم ریسک مهندسی پایه با کیه، با کارفرماست یا پیمانکار. ولی اجمالاً تا این مرحله میدانیم که بیسیک دیزاین رو کی میده؟
کارفرما
میده. حالا اینکه ریسکش با کارفرماست یا پیمانکار امریست علاهده، بهش نمیپردازیم فعلا. بعد از این مرحله ما به یک چیزی میرسیم بهش میگن فید. یعنی بعد از اینکه بیسیک تموم شد یه مرحله دیگه مهندسی یه سندی تولید میشه بهش میگن فید. فید یعنی فرانت اند، این یه لغته، فرانت اند انجینیرینگ دیزاین. یعنی چی؟ ما اینو چجوری ترجمه کردیم؟ هر شیئی که تا بی نهایت ادامه نداره. اگر نظری بی نهایت بودن ذرات آقای دکتر حسابی رو بذاریم کنار، هر شیئی که تا بی نهایت ادامه نداره. بچه ها یه میز جلوی منه، میبینید؟ این میز از دید من کجا تمام میشه؟ این لبه. از دید شما از کجا شروع میشه؟ از همین لبه. از دید من کجا تموم میشه؟ این لبه. یا از کجا شروع میشه؟ این لبه. پس بنابراین لبه های پایان محصول رو ما بهش میگیم end. اینجایی که محصول چی میشه؟ از لحاظ فیزیکی به پایان خودش میرسه. خب اگر شما محصول رو از جلو نگاه کنید به اینجا چی میگن؟ به این میگن front end، یعنی پایان جلویی. اوکی؟ به این پشتش چی میگن؟ میگن پایان عقبی یا back end. درسته؟ پس بنابراین شما وقتی دارید منو میبینید چی منو دارید میبینید؟ فرانت اند منو دارید میبینید دیگه. من چیه شما رو دارم میبینم؟ فرانت اند شما رو دارم میبینم دیگه. درسته؟ ما معمولا اشیاء رو با فرانت اندش تشخیص میدیم. صندلی کجا شما؟ یعنی صندلی چجوری چیده میشه؟ به سمت فرانت اند، یعنی کسی که جلوی کلاس میسته فرانت اند صندلی رو میبینه، فرانت اند دانشجو رو میبینه. درسته؟ شما فرانت اند تخته رو میبینید، فرانت اند استاد رو میبینید. درسته؟ به خاطر همین فید رو یه ترجمه ازش کردم که درسته ها، ولی از یه جهتی ما رو به موضوع نزدیک میکنه، از یه جهتی دور میکنه. حالا بگم بعدن برم درستش کنم. بهش میگن جانمایی، بهش میگن طراحی نمای خارجی. بیشتر بهش چی میگن؟ بهش میگن طراحی نمای خارجی. دیدید ماکته یه مجموعه رو میسازن؟ یه مدرسه، یه ساختمون. اون ماکته شما چیشو دارید میبینید؟ نمای خارجیشو دارید میبینید دیگه. به اون میگن فیلد. پس بیشتر به چی معروفه؟ طراحی نمای خارجی. من چه اصطلاحی ترجیح میدم؟
جانمایی.
یعنی چی؟ من وقتی جلوی شما ایستادم شما چی رو دارید از من میبینید؟ فرانت اند من. ما چرا در فیزیولوژی فرانت اند از یک انسان ارائه میدیم؟ یعنی همچین تصویری ارائه میدیم؟ آیا این برای اینه که شما یک نمای خارجی از انسان داشته باشید؟ تو فیزیولوژی ما دنبال مثلا زیبایی هستیم که از انسان نمای خارجی ارائه میدی؟ نه. فیگور مثلا عکس تبلیغاتی که نیستش عکس انسان. پس چرا به صورت فرانت اند ارائه میشه؟ داره جانمایی میکنه. یعنی چی داره جانمایی میکنه؟ من پاهام جفته یا بازه؟
باز.
پس داره برمیگرده میگه که اگر انسان بخواد در یک حالت متعادلی باشه بهتر این هستش که پاهاش باز باشه یا بسته باشه. محل قرارگیری دست ها کجاست؟
پایین
افتاده. چرا؟ چون من اگر دست ها رو به صورت بالا اینجوری نگه دارم، یعنی دست شما رو یا دست خودم رو طولانی مدت اینجوری بالا نگه دارم خفه میشه. محل قرارگیری دست ها کجاست؟ به سمت پایین. کمر باید صاف باشه یا شکسته؟ صاف باشه. چرا؟ شما وضعیت متعادل سازه رو دارید توضیح. یعنی در فرانت اند دارید توضیح میدید که کل این سیستم در چه حالتی متعادل و متوازن. آیا دست میتونه بالا باشه؟ بله میتونه بالا باشه، ولی متوازن نیست. پاها میتونه جفت باشه؟ آره میتونه جفت باشه، متوازن نیست. اینجوری پس من وقتی اینجوری میایستم، یعنی کمرم خمه، پاهام جفته، دستم بالاست، فید نیستم. چرا فیت نیستم؟ متعادل نیستم. با وجود اینکه جانم، با وجود اینکه طراحی نمای خارجی منه. درسته؟ پس بنابراین یه ادا نیست، یه عکس نیست. سازه رو داره در حالت متعادل نشون میده. حالا سازه رو در حالت متعادل نشون دادن یعنی چی؟ یه قسمتش محاسبات سازه است. یعنی چی؟ یعنی ستونای این ساختمونه درست باشه. ولی این فقط در دیسیپلین سیویل یا مهندسی عمران نیست. مثلا مثال میگه شما توی خونه تصمیم میگیرید که برای خونتون وای فای بخرید. بعد از اینکه وای فای خریدید چه اتفاقی میفته؟ فرض کنید شما مثلا دو تا خواهر برادری تو خونه وای فای خریدید، چه مشکلی به وجود میاد؟ بگو. آره دیگه، بستگی داره وای فای کجای خونه باشه و اتاق شما کجا باشه و وای فای به شما آنتن بده یا به شما آنتن نده. چی غلطه یا چی شما وقتی داشتی وای فای میخریدی بهش توجه نکردی؟ فید، درست فید نکردی. یعنی چی؟ یعنی سازت متعادل نیست. سازه ممکنه ستون باشه، سازه ممکنه چی باشه؟ وای فای باشه. وای فایت فید شده یا نشده؟ وای فایت فید نشده. اوکی؟ شما تخت خوابتو یه جایی گذاشتی؟ ساعت 5 صبح آفتاب تو سرته، تخت خواب فید نشده. شما اتاق خواب رو یه جایی طراحی کردی چرخش هوا نداره، اتاق فید نشده. شما پمپ آب گذاشتید، طبقه اول هم هستید، پمپ فشارش زیاده، دو اسبه برای اینکه بتونه مثلا به 5 طبقه آب برسونه. شما طبقه اولید، فشار آب تو طبقه اول زیاده، آب سرد و گرم توی پکیج شما قاطی میشه. چی درست انجام نشده؟ فید درست انجام نشده. شما یک واحد مسکونی موقعیت اداری هستید، 20 نفری توی یه ساختمون توی یه واحد دارید کار میکنید، برق نمیکشه. این شما برق سفاز لازم دارید در حالی که برقتون تک فازه. چی درست انجام نشده؟ فید. یعنی هر جایی که سازه متعادل نباشه چیش مشکل داره؟ فیدش مشکل داره. شما داری یه طراحی نمای خارجی میدی، یا بهتر بگم یه جانمایی داری ارائه میدی که این جانمایی قراره به یه سوالی جواب بده، سازت متعادل هست یا متعادل نیست. درسته؟ فید رو ممکن است کارفرما بده، ممکنه پیمان. پس مفهوم فید جا افتاد؟ ممکنه کی بده؟ کارفرما، ممکنه پیمان. به چه شرطی؟ این تو چه شرایطی کارفرما میده؟ تو چه شرایطی پیمان کار؟
بیسیک دیزاینش رو
خودش داده، بیسیک رو همیشه کی میده؟
کارفرما.
مگر نداره، حتی در مواردی که مسئولیت بیسیک به پیمانکار منتقل میشه بازم بیسیک رو کی داده؟
کارفرما
داده. پس بنابراین همیشه بیسیک رو کارفرما. سوال اینه که فید رو که این کارفرما میده. سوال روشنه. من اینجوری خدمت شما عرض بکنم، مجبورم یه خود از موضوع بحث خارج بشم برگردم دوباره به موضوع. بچه ها فرانچایز چیه؟
نوعی
قرارداد نمایندگی. چه نوع قرارداد نمایندگی چیه؟
که اسم و برند یک جایی رو، حالا شرکتی رو مثلا میگیرید و با اون دستورالعملی که اون داره توی یک حالا جای دیگه ای کسب و کار اون رو انجام،
کسب و کار اون رو انجام میدی، حقوقی به من میگی، یعنی به نام و حساب کی عمل میشه؟
به نام اونه، ولی به حساب خودمونه، ولی بعد حقشون
به نام اونه یا به نام منه. یه فرانچایزر داریم، فرانچایز دهنده داریم، یه فرانچایز گیرنده داریم. من تو دکون فرانچایز گیرنده نشستم، به نام و حساب کی عمل میکنم؟
نام
یه تقلب بهتون برسونم، یه تقلب بهتون برسونم. مکدونالد فرانچایزه،
شهر کتاب فرانچایز، آیس پک فرانچایز، امیر شکلات فرانچایز. یعنی امیر شکلات ها شعب امیر شکلات هم؟ یعنی هر معامله، مثلا فرض کنید امیر شکلات نیاوران و امیر شکلات سعادت آباد، وقتی فاکتور میزنن، فاکتورها درآمد امیر شکلات، یا فاکتور مغازه نیاوران جدا مال خودشه، فاکتور مغازه سعادت آباد مال خودش جدا،
برای خودشونه ولی سهم فرانچایزر هم بده.
پس فاکتور به نام کی صادر میشه؟
خودش.
پول به حساب کی میاد؟
خودش.
پس به نام و حساب خودشون دارن معامله میکنن، نه به نام و حساب دیگری. به نام خودشون دارن معامله میکنن و حساب خودشون دارن معامله میکنن. محصولی که دارن میفروشن مال کیه؟ بازم مال خودشونه. محصول خودشو داره میفروشه، ثمن معامله رو هم خودش میگیره، درآمد خودش هم هست، به نام خودش هم هست. پس این وسط فرانچایزر چیکار از باقه؟ فرانچایزر اجازه داده است شما در تولید محصول از نام او استفاده کنید. به چه شرطی؟ به شرط اینکه شما از طرز و طور او در تولید محصول و ارائه خدمات استفاده کنید. روشنه؟ یعنی شما مغازه مکدونالد مبلمانش کی تعیین میکنه؟ مکدونالد. مغازه مال کیه؟ مال شماست. ولی مبلمانش کی تعیین میکنه؟ سیستم آشپزخونه‌اش کی طراحی میکنه؟ مکدونالد. اینکه منوت چه اجزایی داشته باشه کی تعیین میکنه؟ مکدونالد. حالا کی همبرگر داره درست میکنه؟ شما. کی داره میفروشه؟ شما. درآمدش مال کیه؟ مال شما. به چه اسمی میتونی بفروشی؟ به اسم مکدونالد. درسته. به شرط اینکه رویالتی فی مکدونالد رو بپردازی. به این میگن چی؟ به این میگن فرانچایز. اوکی شد؟ این فرانچایز. دانش فنی داره یا نداره؟ معمولا نداره. معمولا دانش فنی نداره. یه طرزه، یه طوره، یه سیسه. متوجه؟ این فرانچایز. خب اگر اهمیت نام تجاری
از لحاظ کیفیت، یعنی نام تجاری اهمیت داره از چه جهتی؟ کیفیت. این چیه؟ سلامت. اجازه هستش اینا رو بهشون بگم؟ HSE. یعنی دارم میگم کوالیتی و HSE. درسته؟ کوالیتی رو با چی میسنجن؟ با QC. QC کیفیت محصول رو میسنجه. من توی امتحان چیه شما رو دارم میسنجم؟ QC شما رو دارم میسنجم، کنترل کیفیت آموخته‌های شما رو میسنجم. اینکه شما ساعت 10 بعد بیرید سر کلاس، اینکه شما باید لباس آراسته بپوشید، اینکه شما نباید غیبت داشته باشید، اینا چیه؟ اینا محصوله؟ کیفیت نیست. کیفیت میزان انطباق محصول با الزامات ریکوایرمنت، یادتونه؟ میزان انطباق محصول با الزامات رو بهش میگن کیفیت. اوکی. کوالیتی کنترل. ولی این که من به شما میگم سر ساعت بیا، سر ساعت برو، لباس آراسته رو بپوش، مثلا این کار رو بکن، اون کار رو نکن، اینا چیه؟ اینا فراینده. انطباق شما با فرایندها رو بهش میگن QA. پس ما یک QC داریم که داره میگه این محصول با الزامات میخونه یا نمیخونه، یک QA داریم که میگه این کاره بر اساس فرایندهای تعریف شده انجام شده یا نشده. درسته؟ مثلا وقتی یه دانشجو سه جلسه غیبت میکنه حذفش میکنن، این به این معناست که این دانشجو بی سوادیه؟ نه، اصلا ما در مورد کیفیتش صحبت نمیکنیم، در مورد انطباقش با فرایند صحبت میکنیم. اگه دانشجویی مثلا با زیر پیرنه بیاد سر کلاس، این به این معناست که بی سواده یا با سواده؟ نه، ولی ریجکتش میکنن، میگن چیش غلطه، کیو ایش غلطه. اگر کسی که داره به شما اجازه میده از برندش استفاده بکنید، به شرط اینکه شما QA و QC‌شو رعایت بکنید، و اگر شما QA و QC‌شو رعایت کردید، او اجازه میدهد از نام محصولش استفاده بکنید برای اینکه بگید کیفیت اون نام رو داره، سلامت اون نام رو داره، ایمنی اون نام رو داره، یا چیشو داره؟ اما اجازه ندارید نامش رو بذارید روی نام محصولتون. یعنی محصولتون باید یه نام داشته باشه، دقت کنید. محصولتون چی باید داشته باشه؟ نام داشته باشه. ولی شما اجازه دارید برگردید بگید که ایمنی من رو، کیفیت من رو، بهداشت من رو، محیط زیست من رو یه نام دیگه تعریف می‌کنم، به این لایسنس. این لایسنس. روشن شد؟ حالا یه جوری بگم راحت تر، شما وقتی این دوره تموم میشید چی میگیرید؟ فوق لیسانس دانشگاه تهران رو میگیرید. یعنی دانشگاه تهران چی میگه؟ یه من تأیید میکنم که ایشون با این کیفیت ها تحت فرایند من آموزش داد، لیسانس داد. روشن شد؟ بیم یه لایسنس. بعضی از پروژه ها حتما لایسنسور میخواهد. یعنی چی لایسنسور میخواهد؟ یعنی مقررات حمایت از مصرف کننده، دقت کنید، یا مقررات سلامت، یا مقررات ایمنی، یا مقررات محیط زیست. میگه کالایی که داره وارد کشور میشه یا کالایی که مصرف کننده داره مصرف میکنه باید یه سری معیارها داشته باشه. اوکی؟ اگه محمد و اصغر و اکبر هر کدومشون تایید کردن که این کیفیت رو داره و این ویژگی رو داره، از دید من اوکی. اگر محمد و اکبر و اصغر نگن، یعنی این ویژگی رو نداره. محمد اکبر اصغر چی هم اینجا لایسنس دارن. درسته؟ نتیجتاً وقتی شما میخواید محصول خوراکی صادر کنی به امریکا، باید لایسنس سازمان غذا و داروی امریکا رو داشته باشید. درسته؟ روشن شد چیه؟ یعنی من تولید کننده همینجوری نمیرم سراغ لایسنسور، من مجبورم برم سراغ لایسنسور، چون وقتی میخوام محصولم رو بفروشم به مصرف کننده یا محصولم میخوام صادر بکنم، به من برمیگردن میگن که این حتما باید لایسنسور داشته باشه که چیشو تایید کنه؟ کیفیتش رو، سلامتش رو، امنیتش رو و انطباقش رو بکنه، همش رو یا بخشی از این. شما میایید سراغ من لایسنسور. شما دارید سوسیس تولید میکنید، میایید سراغ من لایسنسور. من چی میگم؟ میگم گوشت باید این کیفیت رو داشته باشه، یخچالت هم باید این شکلی باشه، ابعاد یخچالت هم باید این شکلی باشه،
مدت که روش رو میذاری توی یخچال هم باید اینقدر باشه. دستگاه چرخ کنت هم باید این دستگاه باشه، میزان برقی هم که مصرف میکنه اینجوری باشه، یعنی یه فرایند دارم به تو میدم، درسته؟ و علاوه بر فرایندی که دارم به تو میدم، گاهی اوقات برات مقرر میکنم که یه تجهیزات خاصی رو از یه تولید کننده های خاصی بخری. ها؟ پس لایسنسور چیا رو تعریف میکنه؟ فرایند و بخشی از تجهیزات رو. بله؟ ما موضوع بحثمون لایسنسور بود یا فید؟ فید. که فید قراره چی رو به ما بده؟ طراحی نمای خارجی یا جانمایی رو؟ جانمایی. سوال، اگر پروژه لایسنسور داره، فید رو لایسنسور باید بده یا پیمانکار؟
لایسنسور.
یعنی من برگرد و بگه آقا جانمایی اینا باید اینجوری باشه تا خروجی بده، اگر جانمایی اینجوری نباشه من تاییدش نمی کنم، یا بعضی از اجزا باید اینجوری باشه اگر نباشه من تایید نمی کنم. پس حالا جواب اون بستگی داره معلوم شد. فید را گاهی اوقات کارفرما میده، گاهی اوقات پیمانکار میده. کی کارفرما میده؟ وقتی پروژه لایسنس رو داره، یعنی کارفرما باید بره لایسنس بگیره و اطلاعات لایسنس رو بده به پیمانکار، پیمانکار بر اساس بیسیک و فید ارائه شده بده یک کاری بکنه که حالا اون کار رو هنوز توضیح ندادم. ولی اگر پروژه لایسنسور نداره، بهتر این هستش که فید کی انجام بده؟ پیمانکار، که مسئولیت توازن کار با کی باشه؟ با پیمانکار.
چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون، پیمانکار کی از پروژه میره بیرون؟ کی تموم میشه پروژه؟ وقتی برسه به تولید. لایسنسور چی رو داره لایسنس میکنه؟ محصول تولیدی رو. یعنی همین که کار لایسنسور و مسئولیت لایسنسور شروع میشه، پیمانکار دیگه نیست و لایسنسور همینجوری در اپریشن به شما لایسنس میده، یا بهره برداریت هم باید تحت لیسانس باشه. بهره برداریت هم باید تحت لیسانس باشه. پیمانکار میتونه در مورد بهره برداری تعهدی بده؟ نه، چون وقتی بهره برداری داره میشه پیمانکار حضور نداره. پس بنابراین کارفرما بهتون باشه لایسنسور با کی طرف میشه؟ با سابمان. تامین کننده مالی به کی طرف میشه؟ با سابمان. با پیمانکار کسی طرف؟ بهتره فید رو پیمانکار انجام
بده. اگه تو مثلا قرارداد اون تصحیح نشده باشه، مثلا برسه به دادگاه اینا اونجوری میشه؟
مسئولیتش با پیمانکار. حالا میرسن. چون وقتی ما داریم در مورد دادگاه، من الان دارم فقط توضیح که میدم توضیح فنیه یا حقوقیه؟
فنیه.
دادگاه مگه بیسیک دیزاین میفهمه؟ مگه فید میفهمه؟ میفهمه منظورم این نیستش که سوادشو داره یا نداره، اینا مفاهیم حقوقی نیستن. دادگاه چیزی که میفهمه اطلاعات ارائه شده توسط کارفرما و اطلاعات ارائه شده توسط پیمانکاره. عنوان حقوقیش اینه. اصولا اطلاعات ارائه شده توسط هر کس مسئولیتش با کیه؟ با کسیه که ارائهش میده. یعنی اگر کارفرما بیسیک رو ارائه داد، مسئول بیسیک کیه؟
کارفرما.
چرا؟ چون بیسیکه یا چون کارفرما ارائه داده؟ چون کارفرما ارائه داده. دقت بکنید، از لحاظ فنی میگن کارفرما باید فقط بیسیک را ارائه بدهد. حالا اگر چیزی به غیر از بیسیک ارائه داد، از لحاظ حقوقی مسئولیت متوجهش هست یا نه؟ میگن آره هست. ولی از لحاظ فنی بهتره چی رو ارائه بده فقط؟
بیسیک.
اگه فید لازمه، فید رو از لایسنسور بگیره بده به پیمانکار. اگر پروژه لایسنسور نداره، بده فید رو هم کی تهیه بکنه؟ پیمانکار. خب بچه هم بگه ما توی فید جانمایی اجزا رو نداریم به صورت متعادل و متوازن، درسته؟ یعنی توی فید ورک پکیجا در اومده یه در نیومده. آره دیگه دلیورابل ورک پکیج دیگه. یعنی اینجوری بیاید در نظر بگیرید، مثلا من طراح خونه شما، باباتون به من گفته فید آماده است، من گفتم فید آماده است، بعد میریم تو اجرا، برمیگرده به من میگه لاجوردی پکیج کجا دیدیم؟ یا ندیدم پکیج، ندیدم پکیج در تعادل سازه مؤثر یا مؤثر نیست، پس باید من باید تو فید دیده باشه، درسته یا نه؟ به من برمیگردم یه لاجوردی فیوزا رو دیدی یا ندیدیم؟ یه آه فیوزا رو ندیدم، میتونم یا نمیتونم؟ نه باید فیوزا رو دیده باشم دیگه، چون در جانمایی و در عرضم به خدمتون تعادل سازه مؤثره. پس تو فید باید ورک پکیجا در اومده باشه یا در نیومده باشه؟ پس ما توی فید باید به آخرین جزء دارای ارزش اقتصادی مستقل رسیده باشه، یعنی توی فید تمام ورک پکیجا باید در اومده باشه. حالا با من باشید، درو بکنم، به من برگردید بگید که این ساختمون، یعنی این طبقه چند تا کلاس داره، کجا واقع شده؟ سه تا در ضلع جنوبی واقع شده، در ضلع منظورم میخوام شمالی واقع شده، یکی در ضلع جنوبی واقع شده، پس بنابراین نوردهیش خوبه یا خوب نیست؟ اصلا نوردهیش کمه. اینا ویژگی‌های چیه؟ بگید ویژگی‌های فیده جانماییش دارم صحبت میکنم. حالا فید این واحد، یعنی فید این طبقه خوب یا بد انجام شد. من یه پیمانکار آوردم، برگشتم بهش میگم من چند تا کلاس میخوام در ضلع شمالی؟ سه تا کلاس. نتیجتاً چند تا دیوار غیر حمال باید احداث کنه؟
دو تا
دیوار غیر حمال باید چیز بکنه، احداث بکنه، یکی این دیواره، یکی همون دیواره اون باره. سوال، آیا میشود این دیوار رو با آجر و ملات ساخت؟ بله یا خیر؟ آیا می شود اینجا رو با جیپسون بورد ساخت؟ یعنی من یه سازه فلزی بزنم توش به جای اینکه آجر بچینم ورقای گچی بذارم. بله. آیا من میتونم یه قاب فلزی بزنم به جای اینکه ورق گچی بذارم ورق سیمان سلولوز بزنم؟ بله. اگر من ورق سیمان سلولوز بزنم صدا عبور میکنه یا نمیکنه؟ صدا عبور میکنه. پس بنابراین من وقتی سیمان سلولوز دارم میزنم باید بین دو تا فریم فلزی که میزنم پشم شیشه بزنم. درسته. پشم شیشه قابلیت احتراق داره یا نداره؟
داره.
اگر بخوام ایمنی رو بالا ببرم باید به جای پشم شیشه فوم بزنم یا نباید فوم بزنم؟ باید فوم بزنم. اگر فوم بزنم به جای پشم شیشه انتقال صدا هم متوقف میشه یا نمیشه؟ آره متوقف میشه. اما اگر پشم شیشه بزنم باید روش دیوار پوش بزنم یا نباید روش دیوار پوش بزنم؟ باید دیوار پوش بزنم. وقتی میخوام دیوار پوش بزنم، اگر دیوار پوش رو بخوام روی دیوار سوراخ بکنم، یه مشکلی که دارم اینه که ورق سیمان سلولوز ضخامت کمی داره، وقتی که سوراخ میکنم لق میشه، هرز میشه، پس باید روش دیوار پوش رو چیکار کنم؟ بچسبونم. همه اینها موضوعات نحوه اجرای دیواره، درسته؟
پس بنابراین دیوار که برای من یه ورد پکیجه باید تبدیل بشه به اجزایی که مستلزم صرف زمان و هزینه هستن هر کدومشون، ولی ارزش مستقل ندارن و روش اجرا تعریف بکنن. این روش اجرا میتوانن دیوار آجری باشه، میتونه سیمان سلولوز باشه، میتونه جیپسون بورد باشه، میتونه دیوار شیشه‌ای باشه، میتونه دیوار ریلی باشه یا هر چیز دیگه. به مجموعه محاسبات و طراحی هایی، یعنی ماهیتاً چیه مهندسی؟ به مجموعه مهندسی ها و طراحی هایی که اکتیویتی ها تبدیل به یک ورد پکیج میکنیم که مهندسی تفصیلی یا دیتیل دیزاین. به مجموعه محاسبات و طراحی هایی که اکتیویتی ها یا فعالیت ها رو تبدیل میکنه به ورد پکیج میگن دیتیل دیزاین. بله. شما به من بگید شلوار مردونه یه پارچه‌ای بیسیک یا دیتیل؟
بیسیک.
فاق بلند باشه یا فاق کوتاه؟
دیتیل.
لوله تفنگی باشه یا پاچه بشه؟
دیتیل.
چی تفاوت محصول رو می‌سازه؟ بیسیک یا دیتیل؟
دیتیل.
روشن شد؟ خسته که نشدید که چیزی که نیست. من می‌خوام براتون قشنگ جا بیفته دارم با این جزئیات. حله؟ ادامه بدیم؟ برسم به نکته‌ای که جلسه قبل گفته بودم. قرار بود اصلا از اینجا شروع کنم. اگر کارفرما کانسپت رو انجام بده، بیسیک هم انجام بده، فید هم انجام بده، دیتیل هم انجام بده، قرار بود میشه قرار بود کانستراکشن یا سافت یا اجرا. یعنی کل ریسک مهندسی در قرار بود کانستراکشن با کیه؟ با کارفرما. کل ریسک یعنی چی؟ یعنی از کانسپت تا بیسیک سه تصویر و نهایتاً دیتیل. 100% ریسک مهندسی با کیه؟ با کارفرما. ما به این قرارداد میگیم قرارداد کانستراکشن، قرارداد ساخت، قرارداد اجرا. قراردادهای کانستراکشن یه جمله‌ای وجود داره که جلسه قبل گفتم این جلسه توضیح میدم. میگه اگر هر ایرادی در اسناد ارائه شده توسط کارفرما وجود داشت، کارفرما چه اسنادی داره به پیمانکار ارائه میده؟ اسناد مهندسی. میگه اگر هر گونه ایرادی در اسناد کارفرما وجود داشت، پیمانکار موظف است وجود اون ایراد رو به کارفرما اطلاع بده و رفع کنه. یعنی اینگاه مسئولیت مهندسی با کیه؟
پیمانکار.
پیمانکار رو باشی دیگه مسئولیت مهندسی با پیمانکار. پس این حرفی که لاجوردی زد چیه؟ سوال. باز دوباره پیمانکاری رو کاملا فراموش کنیم. به این سوال من جواب بدید. یه خانومی مسن 70 ساله با رنگ پریده و دست و پای لرزون میارنش توی بخش اورژانس بیمارستان. پرستار میپرسه چی شده؟ میگن والا امروز آمده بودیم خرید مراسم عروسی برای نوه‌شون، ایشون هم اصرار کرده بود بیان. از صبح ساعت 8 صبح ما تو بازار داریم قدم میزنیم تا الان که ساعت 2 بعد از ظهر. یه دفعه حالش بد شد افتاد. پرستار میپرسه ما در صبحونه خوردی؟ میگه نه.
میگه دیشب شام خوردی؟ میگه احتمالاً چشه قندش افتاد. یه سرم قندی نمکی بهش میزنن، خانم میمیره. چرا؟ دیابت داره. نتیجتاً وقتی یک نفر رو میارن توی بیمارستان، از پرستار انتظار میرود بداند یا باید بداند که بیماری های زمینه ای رو باید بپرسه. اگر پرسید و گفت دیابت ندارم و سرم قندی نمکی زدند و مرد، آیا پرستار بازم مسئوله؟ بازم مسئوله، چون انتظار می رود که پرستار بداند یا باید بداند که بیماری زمینه ای رو باید آزمایش کنه. درسته؟ یعنی شما حتما بر قند خون بگیری، بعد سرم بزنی. درسته؟ پس شما از یه پرستار انتظار داری اینا رو بدونه. حالا یه پرستاری بیمار رو از توی اتاق جراحی آوردن، پزشک جراح مغز برمیگرده میگه دوز دارویی که دارم بهت میگم هر 8 ساعت یک بار 3 گرم تزریقی به این میزنی. میزنن، بیمار میمیره چون فشار مغزش افزایش پیدا کرده. پرستار مسئوله یا پرستار مسئول نیست؟ پرستار مسئول نیست، چون شما از پرستار انتظار ندارید بداند که این دارویی که یک پزشک فوق تخصص تجویز کرده درسته یا درست نیست. ما یه پدیده‌ای داریم به اسم مسئولیت حرفه‌ای. مسئولیت حرفه‌ای یعنی چی؟ یعنی این ضابطه امریکایی نو او آت تو نو میدانی؟
یا باید؟
یعنی از یه آدم متخصص انتظار می رود بداند یا باید بداند. یکی از رفقام تعریف می کرد، می گفت که دادسرا بودم، یه کارآموز وکالتی هم نشسته بود، بعد رئیس دفتر مجتمع آمد برگشت گفت که این مالکیه. اون کارآموز بودن شد رو مال منه، گفت تو وکیلی؟ دادخواسته و بیر آوردی دادسرا؟ آمان چرا میگیم یا خدا؟ مگه ما یارو میشنسیم؟ نه، ولی میگیم یک کارآموز وکالت میداند یا باید بداند که دادخواست و دادسرا نمیدن. آیا شما به هر ترتیب قرار دادی میتوانی از مسئولیت حرفه‌ای فرار کنی؟ به این میگم پروفیشنال ریسپانسیبیلیتی، مسئولیت. آیا شما به هر ترتیبی میتونی از مسئولیت حرفه‌ای فرار کنی؟ شما یه چیزایی میدانی یا باید بدانی؟ چی تعیین میکنه که شما چی باید بدانی؟ عرف اون حرفه. درسته؟ خوب دقت کن. من حسابدار نیستم، حسابداریم نخوندم، اما به عنوان یک حقوقدان از من انتظار می رود بدانم یا باید بدانم که دفتر کل و دفتر روزنامه چه فرقی میکنه. باید انتظار می رود بدانم. حسابدارم نیستم ولی نمیتونم بگم من چون حسابدار نیستم نمیدونم. من حقوقدانم، اقتصاددانم نیستم، ولی از من انتظار می رود بدانم عرضه و تقاضا یعنی چی. بله، انتظار می رود بدانم. من یه پیمانکار ساختم، مسئولیت مهندسی هم با من نیست. از من انتظار می رود بدانم یا باید بدانم که در مرحله اجرا اگر من دیوار جیپسون بورد بزنم، سیمان، اگر من دیوار سیمان سلولوز بزنم که بینش پشم شیشه کار شده باشه، دیوار ضد صدا نیست. از یک پیمانکار ساخت انتظار می رود این را بداند یا انتظار نمی رود؟ انتظار می رود بداند. پس بنابراین اگر پروژه دیتیل دیزاینش هم با کارفرماست، کارفرما اومده دیوار سیمون سلولوز طراحی کرده، یعنی طراحی دیتیل کرده، به من پیمانکار میده و هم گردن میگم رئیس اینو واسه چی میخوایم؟ یه کلاس درس من باید بگم جواب بدم. نمیده. یه چرا جواب نمیده؟ میگم آقا دیوار سیمون سلولوز ضد صدا نیست. این انتظار میده که من سازنده بدونم یا نه؟ انتظار میده که بدونم. انتظار میده من سازنده بدانم دیواری که پنجره‌ای که دو جداره نیست صدا رو عبور میده و حرارت رو تلف میکنه یا نه؟ انتظار میرود. درسته؟ پس بنابراین اگر اومدن به من یه اتاقی رو دیتیلش رو دادن، من پیمانکار کانستراکشنم، هیچ مسئولیتی هم در مورد مهندسی تفصیلی ندارم، ولی مسئولیت حرفه‌ای من زیر سوال میره یا نمیره؟ نمیره. من مسئولیت حرفه‌ایم سر جاشه. پس اگر این پنجره غلط طراحی شده باشه و انتظار میرود یه پیمانکار ساخت بدونه که این پنجره غلط طراحی شده، باید به کارفرماش اطلاع بده. اگر میدونه این دیوار غلط طراحی شده، باید به کارفرماش اطلاع بده. این مسئولیت حرفه‌ایه، ربطی به مسئولیت مهندسی نداره. کمان که ممکنه ایراد ایمنی وجود داشته باشه. ها؟ یعنی چی ایراد ایمنی؟ میتونید برای من مثال بزنید؟ من برای شما مثال بزنم.
مثلا دارم ساختم.
آره، ولی یه مثال دیگه. پله های کوتاه و کم عرض احتمال شکستگی پا رو افزایش میده. شما ممکنه دو تاشو با هم دیگه بیای پایین. این رو انتظار میده که یه پیمانکار کانستراکشن بدون تشخیص. ولی این که آیا توی فونداسیون این ساختمون بتون استفاده کنیم یا گروت استفاده بکنیم، این محاسبات سازه است. اینو ما دیگه انتظار نداریم پیمانکار کانستراکشن بدیم. روشنه؟ خسته که نشید.
محاسبات سازه رو چرا انتظار نداریم؟ خود پیمانکارم حالا اونجوری که خودم فکر می‌کنم یه عده مهندسین عمرانیم که اتفاقا کارشون نمیدن. مثلا فرض کنید یک برج رو میخوام بسازم، خب برج یه حد خاصی باید بره پایین بابت پیشون اینا. اگه همچین اشتباهی رخ بده و کارفرما غلط ارائه داده باشه، این نمیتونه گردن پیمانکار اصلا بیفته.
بستگی داره که از یه پیمانکاری در مرحله ساخت انتظار داری یا باید انتظار داشته باشی که این رو بدونه. مثال برای شما بزنم، شما الان توی اتوبان همت که برید، ضلع جنوبی اتوبان همت دو تا برج نیم دایره هست، درسته؟ پیمانکار کانستراکشنی که داره اینو میسازه، انتظار ما ازش داریم مقاومت سازش رو برآورد کرده باشه؟ نه. چون مقاومت سازه اون برج یه محاسبات پیچیده‌ای داره که بعد مهندس محاسب انجام بده. اگر دیتیل دیزاینش با کارفرما باشه، مسئولیتش با اون نیست. روشن؟ خب پس فضای پیمانکاری رو فراموش کنی. به این مثالی که میزنم دقت کنی. شما فرض بکنید میخواید برید یه مراسم عروسی، میرید توی یه مزونی، بعد به ساب مزون میگه امشب میخوام یه تیپی بزنم 20. یارو نگاه میکنه برمیگرده میگه که تو سرشونت پهنه، بالاتنت هم بلنده، تو یه دونه کت بلند بپوش، یه قوارم واسه گشاد باش، زیرش یه پیرن اسلیم فیت بپوش، یه شلوار پارچه‌ای فاق بلند هم بپوش، یه کفش اینجوری هم بپوش. کی داره هماهنگی اجزا رو تعریف میکنه؟ شما یا ساب میزون؟
ساب میزون.
یا راه دیگه شما اینه که شما پیش ساب میزون نری، بری خودت جوراب بخری، کفش بخری، کت بخری، شلوار بخری. حالا مسئول هماهنگی اینا کیه؟ خود. سوال، اگر شما بری یه کفش از یه ست کامل تو میزون بخری، گرونتر کفش در میاد یا همین کفش رو بری تو کفاشی بخری؟ چرا؟
چه تخصص؟
ست کردن.
ما به ست کردن
تو پیمانکاری میگیم integration management. چی بهش میگیم؟ یعنی مدیریت یک پارچه بود. درسته. حالا با من باشید. تو یه قرارداد کانستراکشن که کانسپچوال، بیسیک، فیت و دیتیل رو کارفرما انجام میده، اینتگریشن منیجمنت با کیه؟ با کارفرما. ولی اگر دیتیل رو کارفرما انجام نده، یعنی مجموعه محاسبات و طراحی هایی که فعالیت ها رو تبدیل به دلیوربل میکنه پیمانکار انجام بده، ریسک اینتگریشن با کیه؟ با پیمانکار. کدوم یکی گرونتره؟ اولیه یا دومیه؟
دومیه
گرونتره، چون پیمانکار چی رو برداشته؟ ریسک اینتگریشن رو برداشته. دقت کنید، منظورم اینه که این دیوارتش رو میبینیم، اگه با قرارداد کانستراکشن بدی به پیمانکار ارزونتر در میاد تا برگردی بگی دیتیل دیزاینش رو پیمانکار انجام بده. همین دیوار پوشه توی قراردادی که شما داری دیتیلش رو میدی به پیمانکار برات گرونتر در میاد. اوکیه؟ خب چرا؟ چون پیمانکار چی رو برداشته؟ ریسک اینتگریشن رو برداشته. چرا وقتی قرارداد میشه کانستراکشن شما وقتی قرارداد میشه قرارداد کانستراکشن ارزون تر در میاد؟ چون ریسک اینتگریشن شما یک کارفرما برداشتی. بله؟
بازم با من باشید لطفا. شما بچه چه رشته‌ای دارید میخونید؟
تجاری اقتصادی
بین المللی دارید. پایان نامه انتخاب کردید زمینه یک کار پایان نامه تون رو؟ مثلا یه مثلنی به من بگید که دوست دارید توی چه زمینه ای پایان نامه بنویسی؟
مثلا مدیریت ریسک قراردادهای.
مثلا مدیریت ریسک. پس بنابراین شما در مورد وقتی در مورد مدیریت ریسک اطلاع، مدیریت ریسک قراردادها اطلاعات پیدا کردی، رفتی کار عمیق انجام دادی، در مورد مسئولیت مدنی پروژه های صنعتی اطلاعات به اندازه مدیریت ریسک عمیق هست یا عمیق نیست؟
نیست.
در مورد بیع بین الملل اطلاعات عمیقی داری یا نداری؟ اصلا اطلاعات نداری چون رشته نبوده. نسبت به حقوق جزا چه مقدار اطلاعات عمیق داری؟ اصلا هیچ. درسته؟ پس بنابراین دقت بکنید، تخصص مستلزم اینه که شما در یک فیلدی اطلاعات عمیق داشته باشی و در بسیار فیلدهای دیگه اطلاعات عمیق نداشته باشی. این درسته؟ آیا شما می توانید در دو تا رشته اطلاعات عمیق داشته باشی؟ اصولا حتی در دو رشته هم شما نمی توانید اطلاعات عمیق داشته باشید. اصولا نمی توانید. بخاطر همین مطالعات بین رشته‌ای معمولا مطالعات لیسانس، فوق لیسانس، یعنی طرف یه لیسانس، یه فوق لیسانس و یه لیسانس داره. متوجه؟ لیسانس حقوق داره و فوق لیسانس حقوق و لیسانس اقتصاد داره، میره مطالعه بین رشته‌ای میکنه. اما اصولا یه آدمی که دکترای حقوق و دکترای اقتصاد داشته باشه بعد بخواد مطالعات بین رشته‌ای بکنه، اصولا پیدا نمیشه. برید داستان زندگی نوام چامسکی رو بخونید. نوام چامسکی فوق دکترای ریاضیات کاربردی داره، دکترای زبانشناسی داره، دکترای علوم سیاسی داره، دکترای افتخاری روانشناسی داره و به خاطر همین یه مدتی تلاش بر این بود که به خاطر دستور گشتاری که چامسکی نوشت بهش نوبل بدن. نوبل یه میگم نوبل چامسکی یه دستور زبانی نوشته برای زبان، برای همه زبان ها یه دستور زبان که چند تا استثناء داره؟ هیچی. متوجه؟ بر اساس چی نوشته؟ بر اساس ریاضیات کاربردی. چون هم فوق دکترای زبانشناسی داره، هم دکترای ریاضیات کاربردی داره، هم اسم اسکینر یادتونه توی روانشناسی شرطی سازی. چامسکی دستیار اسکینر هم بوده. یعنی هم روانشناسه، هم زبانشناسه، هم ریاضیدانه، هم متخصص علوم سیاسیه. ما مثل چامسکی چند تا داریم؟ اصلا نداریم. به خاطر همین هستش که یه آدم مثل مثلا این خانمی که نوبل چیز برد چی بود؟ یه خانومی هستش اسمشم یادم افتاد، تمام خانومی که هم نوبل فیزیک داره هم نوبل شیمی داره. خیلی این آدم ها دیگه نادرن، بنابراین شما اینا رو الگو نباید قرار بدید. یعنی مثلا من میخوام برم مثلا چه میدونم مطالعات بین رشته حقوق و اقتصاد بکنم، احتمالا شما داری دریوری میگی، خب احتمالا به اونجا نمیشه رسید. نرمش اینه که این مطالعات بین رشته مطالعات ارضیه، یعنی دانشجو چیز آدمیه که دوتا لیسانس داره و یه فوق لیسانس داره، یا دوتا لیسانس داره و دوتا فوق لیسانس. خیلی دارم تو این تاکید میکنم، یعنی چی؟ نه منظورم اینه، شما اگر لیسانس حقوق داشته باشی و فوق لیسانس حقوق و فوق لیسانس روانشناسی نمیتونی مطالعات بین رشته ای بکنی. با دوتا فوق لیسانس نه، شرطش حداقل دوتا لیسانس. اوکی؟ خب چی شد که اینا رو گفتم؟ چی داشتم گفتم که اصلا رفتم سراغ این قضیه؟ پس احتمال این که شما در دو تا زمینه تخصص داشته باشید خیلی کم. احتمال این که شما در سه تا زمینه تخصص داشته باشید اصلا تقریبا غیر ممکن. درسته؟ پس بنابراین این که شما در تمام دیسیپلین ها بتوانید مهندسی تفصیلی انجام بدید تقریبا صفر. یعنی اصولا شما در مقام کارفرما در یک زمینه شاید بتوانید مهندسی تفصیلی انجام بدید، نه در دو تا، باقیشو نمیتونید مهندسی تفصیلی انجام بدید. پس بنابراین قراردادهای کانستراکشن برای کارفرماها های ریسکن یا لو ریسکن؟ های ریسکن. چرا؟ چون داره میگه کل دیتیلشو من انجام میدم. و در ایران کارفرماها عاشق قراردادهای کانستراکشن. چرا؟ یه بخشی از فرهنگ غنی ایرانیه. الان میخوام ذهنتون رو بخونم. شما فکر کنید ظهر جمعه است، با خانواده تشریف بردید روبروی پارک ملت، چلو کبابی یاس، یعنی یه صف طولانی، یه ساعت و نیم تو صف وای میسی، میری میشین غذا سفارش میدی، هنوز غذا رو نیاورد. من میخوام بگم شما تو اون لحظه دارید به چی فکر میکنید؟ شما دارید به این فکر میکنید که این شماره فیش من 1500، این یعنی 1500 تا غذا قبل ما فروخته. حالا شما در نظر بگیر که مثلا اگر هر فیش غذاش در بیاد 4 تومن، 1500 تا 4 تومن چقدر میشه؟ الان هم ساعت مثلا 2:30، این تا 4 که باز باشه این چقدر میفروشه؟ ما کلن مشغول محاسبه درآمده بقیه هستیم، بعد میایم بیرون برمیگردیم میگیم یه چلو کبابی نزنیم، یه کافی شاپ نزنیم، یه میزان لباس نزنیم، یعنی داریم سود کیو حساب میکنیم؟ سود کسی رو داریم حساب میکنیم که متخصص دیتیل دیزاین کار خودشه. اون چرا اون سود رو میکنه؟ به خاطر تخصصش در دیتیل دیزاین و اینتگریشن. ما چرا اون سود رو نمیکنیم؟ به خاطر اینکه ما تخصص دیتیل دیزاین نداریم و تخصص اینتگریشن نداریم. خب یعنی چی؟ یعنی من میام برمیگردم میام پدر سوخته گوشت کیلو چند؟ دارم اکتیویتی رو حساب میکنم دیگه. برنج چند؟ بعد همین رو چند به من میده؟ بنابراین اگر خودم برم گوشت رو بخرم و برنج رو خودم بپزم و بعد من بفروشم، اینقدر سود میده دیگه. یعنی من فکر میکنم اگر اکتیویتی در حد اکتیویتی کارها رو واگذار بکنم و ریسک اینتگریشن خودم بردارم، برام ارزون تر در میاد. بله برات ارزون تر در میاد، به شرط اینکه تو متخصص دیتیل دیزاین و اینتگریشن اون کار باشی. روشن؟ حالا خوب دقت کنیم، حالا خوب دقت کنیم. من هر دفعه خانومم به این برمیگردم، یه مهمون داریم میخوام باقالی پلو با گوشت بدم، من برمیگردم میگم گوشتشو خودت بذار، باقالی پلوشو میریم از محسن میگیریم. چرا؟ چون اون کاریه که دیتیل دیزاینشو خوب بلدی و بهتر از محسن انجام میدی، اون کارو خودت انجام بده. اون کاری که لازم نیست، یعنی دیتیل دیزاینش دیتیل دیزاین پیچیده‌ای نیست، یا اون بهتر از تو انجام میده، بده اون انجام بده. چرا؟ به خاطر اینکه به جای اینکه من از کار بندازی، خودت هم از کار بیفتی، دو روز ما دنبال این باشیم که برنج بخریم و باقالی بگیریم و شیویت بگیریم و فلان و اینا، من میرم یه پرونده ای میگیرم، حق الوکالتش رو میگیرم، تو هم کار خودتو میکنی که درآمد بیشتری داره، اینو میدیم یه نفر انجام میده که اگر خودمون انجام میدادیم ارزون تر در میومده، ولی چرا اون کار رو ما انجام بدیم؟ میدیم یه نفری که ریسک اینتگریشن رو اون برداره، ریسک اینتگریشن رو من دیگه بر نمیدم. ولی شما به یارو برمیگردیم میخواییم ساختمون بسازیم، ساختمون رو اگه متریالش خودمون بخریم 100 تومن در میاد، ولی اگه بدیم پیمان کار بسازه 1000 تومن در میاد. پس بنابراین چی کار کنیم؟ خودمون دیتیل دیزاین بکنیم، خودمونم متریال بخریم که 100 تومن در بیاد. امکان نداره اون ساختمونه به جای 1000 تومن بالای 5000 تومن برات در نیاد، چون تو بلدش نیستی. روشنه؟ بنابراین انعقاد قرارداد به روش کانستراکشن اگر سازه هر چقدر سازه پیچیده‌تر بشه، کار خطرناکتریه برای کارفرم. شما این ساختمونه رو میخوای دیواراشو برداری فضا باز بشه، احتمالا بتونی کانستراکشن دیگه پیمان کار انجام بدی. ولی اگر یه فلت گرفتی توی یه برج که میخوای بگی جکوزی در بیاره، سیستم آکوستیک در بیاره، سینمای خانگی در بیاره و غیره و غیره، احتمالاً کارتو نیست که دیدی یه پیمانکار کانستراکشن باید انجام بده، باید دیدی دیتیلشو اون پیمانکار انجام بده. روشن شد؟ خب ولی یه قسمتی از مشکل اون سر جاشه دیگه. یعنی اگر من اومدم دیتیلو دادم پیمانکار انجام داد که بهش میان پس اگر دیتیل همش با کارفرما باشه میشه قرارداد کانستراکشن، اگه دیتیل با پیمانکار باشه بهش میگن کانتراکتر دیزاین کانتراکت. یعنی چی؟ کانتراکتر دیزاین کانتراکت یعنی قراردادهای طراحی بر عهده پیمانکار. و دقت کردید ما اصولا به دیتیل دیزاین میگیم طراحی. اوکی. ولی این مشکلی باقی میمونه، بیسیک ریسکش با کیه؟ بیسیک ریسکش با کارفرماست، یعنی کارفرما آمد بیسیک رو دید. حالا اگر در بیسیک تعارضی وجود داشت، مشکلی در بیسیک وجود داشت،
پیمانکار کجا میفهمه توی بیسیکی باید وجود داره؟ وسط دیتیل. وقتی داره دیتیل میکنه متوجه میشه بیسیک ایراد داره. مسئولیت صحت اطلاعات ارائه توسط کارفرما با کیه؟ با کارفرما. پس پیمانکار میگه سوال کارفرما میگه آقا تو برگشتی به من گفتی اینجوری با این پیش فرض ها طراحی کن. رفتم طراحی کردم غلطه، نمیشه. بعد اصلاحش کنیم. اینکه بخوایم اصلاحش کنیم اینقدر زمان میبره، اینقدر هزینه میبره. این هزینه و زمان در رابطه کیه؟ در رابطه کارفرما. پس بنابراین اگر در نتیجه ایراد بیسیک پیمانکار متهم به زمان و هزینه ای بشود، مسئولیت متوجه کی خواهد بود؟ کارفرما. پس پیمانکار می تواند اصلاح زمان و هزینه را از کارفرما چیکار کنه؟ طلب بکنه. بله؟ حالا اگر قبل از اینکه پیمانکار بره دیتیل بکنه، من کارفرما که بیسیک رو بهش دادم برگردم بگم پیمانکار قبل از اینکه بری کار رو انجام بدی برو بیسیک ریویو انجام بده، یعنی برو بیسیک من رو بررسی بکن ببین اصلا بیسیک من تا فید درسته یا غلطه. اگر جایی توی بیسیک و فید من تعارض و اشتباهی وجود داره، اول اون اشتباه رو رفع بکن، بعد برو دیتیل بکن. و پیمانکار میاد بیسیک ریویو میکنه میگه نه حاجی بیسیکت درسته. میگن پس یه امضا پشتش بنداز، بهش میگن بیسیک اندورسمنت. اگر پیمانکار بیسیک اندورسمنت کرد و بعدا معلوم شد بیسیک غلطه، آیا پیمانکار میتواند کلیم بکنه یا نه؟
نه.
پس یادتونه بیسیک رو همیشه گفتم کیه رای میده؟ کارفرما. یا کارفرما به پیمانکار میگه بیسیک اندورسمنت نمیخواهم، ننویسید من نگاه کنید، میگه بیسیک اندورسمنت نمیخواهم با فرض صحت بیسیکی که بهت دادم برو طراحی بکن، میره وسطش به گل میشینه یا کارفرماش کلیم یادتونه. یا حالت دیگه اینه که میگه نه داداش قبل از اینکه بری دیتیل بکنی چیکار کن؟ برو ریویو بکن، بعد ایندورس بکن، بعد برو انجام بده. درست داری؟ خوب دقت کن. اگر گفتم با فرض صحت بیسیک برو دیتیل بکن، به این میگن پلان اند دیزاین، قرارداد طراحی. یعنی تو قرارداد طراحی میری وسط کار میبینی دیتیل، تو دیتیل میفهمی بیسیک بلده، میگه کارفرما چی کلیم میکنی زمان و هزینه. یا برمیگردم میگم نه داداش اول بیسیک ریویو بیسیک اندورسمنت بعد دیتیل. شما بیسیک ریویو بیسیک اندورسمنت میکنی بعد میری تو دیتیل، به این میگم ای پی سی ترنکی. روشن شما؟ پس تفاوتش برگردم به موضوع جلسه قبل، وقتی میگن طرح و ساخت، طراحی خرید ساخت، تفاوتش تو خرید هست یا نیست؟
نیست.
هم تو طراحی ساخت خرید داریم، هم تو طراحی خرید ساخت خرید داریم. درسته؟ تو طراحی ساخت بیسیک اندورسمنت نداریم، تو طراحی خرید ساخت بیسیک اندورسمنت داریم. یعنی تو ای پی سی مسئولیت بیسیک با پیمانکاره، تو طرح و ساخت مسئولیت بیسیک با کیه؟ با کارفرما. اوکی شد؟ بعد چرا این اختلاف ایجاد شده؟ این مشکل به خاطر مشکل ترجمه است. ترجمه است. یعنی این مشکل ترجمه است. کردید که چرا زن از دنده مرد آفریده شد؟ فکر کردید زن چرا زن باید از دنده مرد آفریده بشه؟ دلش اینه
اولین متنی که اولین متونی که دارن در مورد آفرینش زن از دنده مرد صحبت میکنن متون بین النهرینی سومری هست. در نحوه نگارش واژه دنده به سومری، نحوه نگارشش مثل نحوه نگارش خاک خیلی شبیهش هست. خاک و دنده نحوه نگارششون خیلی شبیه هم هست. جمله اینه: و زن از خاک مرد آفریده شد. یعنی چی؟ یعنی از همون خاک آفریده شد، یعنی عین همه. درسته؟ اینو وقتی داشتن ترجمه میکردن به چی ترجمه کردن؟ به دنده مرد. حالا تو بشین معنا کن که زن از دنده مرد آفریده شد، یعنی دقیقاً چی؟ متن اولیه خیلی روان و خیلی معناش هم واضحه، زن از خاک مرد آفریده شد. اوکی؟ این هم مشکل همینه. قرارداد طرح و ساخت اصطلاح انگلیسیش چیه؟ Plant and design build. گفتم plant یعنی چی؟ تو فیزیک گفتم جلسات وضعیت هم نکن. گفتم plant یعنی تجهیزات. تجهیزات یعنی اسم انگلیسیش این میشه، تجهیزات و طراحی ساخت. یعنی اسمش چیه؟ تجهیزات، طراحی، ساخت. ما به چی ترجمه کردیم؟ به طرح و ساخت. این تجهیزات رو توش ندیدیم. بعد اون یکی اسمش چیه؟ Engineering Procurement Construction / Turnkey، یعنی مهندسی، خرید، اجرا به روش راه اندازی شده، که ترجمه میکنن کلید در دست. راه اندازی شده یعنی مسئولیت راه اندازیش با کیه؟ با پیمانکار. 0 تا 100ش. پس بنابراین بیسیکش هم باشه. ما ترجمه کردیم قرارداد، یعنی اینو ترجمه کردیم به طرح و ساخت، اونو ترجمه کردیم به طراحی خرید ساخت. بعد نگاه میکنیم میگیم خب این طرح و ساخت، این طراحی و خرید و ساخت، تفاوتش پس تو خریده. در حالی که تو ترجمه اولی اشتباه کردیم، پلنت رو ترجمه نکردیم. خب اینم پلنت داره، اینم تجهیزات داره. و توی این دومیه به ای پی سی توجه کردیم، نه ترن کی. درسته؟ مثل این میمونه که از همه میپرسن آقا شما مذهبتون چیه؟ میگه شیعه. ویژگی ما اینه که شیعه ایم یا امامیه اثناعشری؟ ما ویژگیمون اینه که امامیه اثناعشری. درسته؟ یعنی شیعه زیدی هم ما داریم، شیعه کیسانی هم ما داریم، شیعه غیره و غیره هم داریم. خب اون چیزی که این قرارداد رو متفاوت میکنه ای پی سی بودنشه یا ترنکی بودنشه؟ ترنکی بودنشه. اوکی شد. خب پس بنابراین قراردادی که همه ی ریسکا رو منتقل میکنه به کار، به پیمانکار، اسمش چیه؟ ای پی سی، ترنکی. اوکی، جلسه ای بعد راجع به این صحبت میکنم. که آیا انتقال همه ی ریسک ها به پیمانکار کار درستیه یا غلطه؟ چرا راجب این میخوام صحبت بکنم؟ چون ظاهرم به نظر میرسه بهترین راه اینه که آدم همه ی ریسک ها رو منتقل بکنه دیگه، همه ی ریسک ها رو بده یه نفر دیگه. به این مثالی که میزنم فکر کنید و جوابشو هفته آینده به من بگید. فرض کنید یه زن شوهری دارن با هم گفتگو میکنن. زنه برمیگرده میگه فلانی من خیلی خستم، میخوام این آخر هفته رو با رفقام برم بیرون یه آب و هوایی عوض بکنم، تو خونه بمون، بچه‌رم تو مراقبش باش، شامتونم آماده کردم گذاشتم، شامتونو بخور. خانم میره، آقا موقع شام که میشه میره قابلمه رو بر میداره. همین که قابلمه رو بر میداره متوجه میشه آها دستکش دستم نکردم، دستگیرهای قابلمه هم داغه، دستم احتمال داره بسوزه، این ریسک هستش. بعد میگه بهترین روش مدیریت ریسک چیه؟ انتقال ریسک. قابلمه رو میده دست بچه، و بچه هم میسوزه و قابلمه رو ول میکنه، آشپزخونه هم به کثافت کشیده میشه. زنه که میاد با مرده دعوا میکنه یا نمیکنه؟ چرا؟ چرا به زن حق میدید دعوا کنه در حالی که بهترین روش مدیریت ریسک انتقال ریسک؟ مرده مگه کاری غیر از انتقال ریسک انجام میده؟ برید راجع به این قضیه فکر کنیم که بهترین روش مدیریت ریسک آیا انتقال ریسک هست یا نیست. اگه نیست چیه؟ ببینید تو این جوکه چی شما رو میخندونه؟ کجای حرف مرده شما رو میخندونه؟ به حقوق هم کاری نداشته باشید. برید فکر کنید ببینید از مرده چه انتظاری دارید و چرا اون انتظار رو از مرده دارید. اون جواب ریسک منیجمنت، اون جواب ریسک منیجمنت که اون وقت به ما نشون خواهد داد آیا انتقال همه ریسک ها به پیمانکار درسته یا درست نیست. جمله آخرم بچه ها، رشته هایی مثل حقوق تجاری اقتصادی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز، اینها به شدت قابلیت جیگول بازی و دریوری گفتن دارن. یعنی شما بشینید یه حرفای خوشگل مشکلی بزنید، من یه سنگ محک بهتون میدم، اگر این سنگ محک رو زدید و جواب داد یعنی کارتون درسته. اگر اون سنگ محک رو زدید و جواب نداد یعنی دارید دریوری میکنید بین خودتون و پیش خودتون. اینو بدید سنگ محک چیه؟ اگر قواعدی که شما در یک رابطه تجاری بین‌المللی دارید اعمال میکنید، مثلا قرارداد سفارش ساخت هواپیمای بوئینگ، اگر اون قواعد رو در خرید نونبربری از نونبایی سر کوچه‌تون رعایت نمی‌کنید، احتمالاً تو خرید بوئینگ دارید گاف میدید. یعنی قواعد حاکم بر روابط تجاری هر چقدر پیچیده‌تر بشه رابطه تجاری، هر چقدر اون رابطه گنده تر بشه، قواعد عوض نمیشه. شما با همون قواعدی نون بربری میخرید که با همون قواعد بوئینگ میخرید. پس اگر تو خرید بوئینگ یه کاری میکنی که تو خرید نون بربری نمیکنی، احتمالاً داری تو خرید بوئینگ گاف میدی. شما باید شکلهای ساده تر رو درک کنید تا بتونید شکلهای پیچیده تر رو توضیح بدید. بنابراین اگر شما اومدید یه الگوی ریسک منیجمنتی برای من توضیح دادید تو جلسه دفاع پایان آمد دارم میگم که اگر من اون الگوی ریسک منیجمنت شما رو پیاده کردم رو خریدن شیشه از شیشه بری و جواب نداد، پترنت غلط. شما با پترن پیچیده باید بتونید وضعیت‌های ساده رو توضیح بدید. اگر پترنی که شما دارید طراحی میکنید به گونه پیچیده است که وضعیت ساده رو نمیتونه توضیح بده، پترنت غلطه. اصلا شک نکن که پترنت غلطه. یه جایی گاف دادی، یه جایی در محاسباتت اشتباه کردی. بنابراین شما اگر یه مفهوم حقوق تجارت بین‌الملل رو، یه مفهوم تجاری اقتصادی رو، یه مفهوم نفت و گاز رو نمیتونی ساده توضیح بدی، یعنی مجبوری آخرش برگردی بگی اینها قراردادهای پیچیده ای هستند که توضیح دادنش امکان پذیر نیست، احتمالاً نفهمیدی و احتمالاً داری گند میزنی. هر جایی که شما رفتید سراغ ماده 10 برای توضیح مفتضای قراردادی، احتمالاً داری گند میزنی. شما باید بتونی یه جوری توضیح بدی که ننه بزرگت هم بفهمه. شما باید ای پی سی رو یه جوری توضیح بدی که اگه به ننه بزرگت برگشتی گفتی این قرار داده ای پی سیه، بگه نه ننه جان، اینی که تو داری میگی پی ان دی بیه. متوجه شدی؟ پس بنابراین ملاک ها و معیار ها رو یاد بگیرید، چون اگر ملاک ها و معیار ها رو یاد نگیرید توی جهل مرکبی گیر. یعنی اونهایی که مثلا در ایران رفتن ای پی سی اف درست کردن، آدمهای بی سواد، آدمهای کار نکرده ای نبودن. اونها فقط خودشون رو مقید به درک مفاهیم بنیادی نمیدونستن، معتقد بودن نه مثلا این یه چیز پیچیده ایه، ما میتونیم یه جور دیگه. یه ملاک دیگه هم عرض میکنم خدمتتون و عرضم تمام. اگر به این نتیجه رسیدید که به صورت شهودی دارید مفاهیم خلاقانه ای طرح میکنید و خلق میکنید که قبل از شما این مفاهیم خلاقانه مطرح نشده، احتمالاً بزن دارید گن بزنید. شما در کل زندگیت ممکنه مثلا یه جا، دو جا، نه سه جا، یه چیزی بگی که کسی قبل شما، اگر کلن داری یه چیزایی میگی که قبل تو ایشکی نگفته، اوکی، تو احتمالاً یه جایی آدرس رو اشتباه رفتی. به خاطر همین هستش که عرض میکنم خلاقیت نکنید، نوآوری نکنید، مقاله نخونید، برید هندبوک بخونید، برید فیدیک گاید بوئن رو بخونید. اگر شما 20 سال والله برید در صنعت نفت و گاز کار بکنید، به اندازه این که اون 20 صفحه اول فیدیک گاید بوئن رو بخونید جواب نمیده. یعنی اگه بعد 20 سال شما برگشتید اون 20 صفحه رو خونید، عجب گم می‌زدم، عجب خرابکاری کردم. شما خودتون رو مقید، حتما خواهش می‌کنم خودتون رو مقید به خوندن هندبوک بکنید و فرضتون بر این نباشه که کلاس دانشگاه منبر آخوندیه. من دارم یه راهی رو جلوی پای شما میذارم، والله هدفم اینه که اگر شما رفتید فیدیک گاید بوئن رو خوندید بفهمید چی داره میگه. من به شما درس نمیدم که شما برگردی بیر قال لاجوردی فلان، قال لاجوردی بهمان. من دارم فقط به شما یاد میدم اون کتاب رو برید چجوری بخونید. خستگیش که یه تن من در میام وقتی که شما برید اون کتاب رو بخونید. اگه رفتی اون کتاب رو خوندی اومدی گفتی لاجوردی راستی داشتی فلان جام دری وری میگفتی، من خیلی باهات اوکیم، اوکیه، ولی به شرط اینکه خودتون رو عادت بدید چی بخونید. در غیر این صورت هر حرفی که میزنید بی اعتبار خواهد. جلسه آینده بحثمون راجع به اینکه آیا بهترین روش تخصیص ریسک، بهترین روش مدیریت ریسک، انتقال ریسک هست یا نیست، چرا هست.